با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. آویگدور لیبرمن بار دیگر وزیر خارجه اسرائیل شد. و سنا بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را اثر می‌گیرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای آمانو قرار است با مسئولان ایرانی درباره آنچه که پیشنهاد جدید ایران برای حل و فصل مسائل باقی مانده میان تهران و آژانس عنوان شده گفتگو کند. آقای آمانو که با دعوت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه گفت مذاکراتش با مقام‌های ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. مذاکره کننده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نهادهای سازمان ملل در وین است. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب ملیگرای بیتینیو، روز یکشنبه بار دیگر از سوی کابینه این کشور به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد. به گزارش رویترز، آقای لیبرمن سال گذشته پس از متهم شدن در یک پرونده فساد اداری از منصب خود استعفا کرده بود، اما هفته گذشته از این اتهام تبرئه شد. وی قرار است امروز دوشنبه به عنوان وزیر خارجه سوگند یاد کرده و شروع به کار کند. حزب تحت رهبری آقای لیبرمن از متحدان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دولت ائتلافی این کشور است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا این هفته بار دیگر بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را از سر می‌گیرد. به گزارش رویترز، سناتور باب مندنز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، روز یکشنبه با اعلام این خبر و با اشاره به مذاکرات ژنو به شبکه تلویزیونی ABC گفت: به نظر می‌آید ما بیشتر از ایرانی‌ها دنبال توافق هستیم. در پی برخی انتقادات مشابه، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه گفت: ما احمق و کور نیستیم و حواسمان هست که ببینیم فعالیت‌هایمان در راستای منافع کشورمان و منافع جهان هست یا نه. مذاکرات هسته‌ای 3 روزه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو که تا روز شنبه ادامه یافت و به توافقی منجر نشد، قرار است 29 آبان 9 روز دیگر از سر گرفته شود. سایت کلمه روز یکشنبه گزارش داد که 4 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان اوین به احتساب قضای خود پایان دادند. این گزارش می‌افزاید عبدالفتاح سلطانی، امیرخسرو و امیرخسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی از شنبه هفته گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار و آنچه که عدم توجه مسئولین زندان به وضعیت وخیم آنها اعلام شد، دست به اعتصاب قضا زده بودند. شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی طی هفته گذشته با حمایت از مطالبات اعتصاب کنندگان خواستار پایان اعتصاب قضای آنها شده بودند. گزارش هاکی است که صفدر رحمت آبادی، معاون پارلمانی وزارت صنعت و معدن و تجارت، روز یکشنبه در تهران هدف سوء قصد قرار گرفته و کشته شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، صفدر رحمت آبادی در حالی که سوار بر خودروی شخصیش در میدان سبلان ابتدای خیابان جانبازان شرقی یا گلبرگ بود، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. بر پایه این گزارش، فردی ناشناس با اسلحه 2 تیر، یکی به سینه و دیگری به سر وی شلیک کرده. ایرنا اضافه کرده است که ماموران نیروی انتظامی همراه با پلیس تشخیص جرم در محل حادثه حضور پیدا کردند. و می رویم سراغ مطبوعات ایران در گفتگوی شهرام رفیع‌زاده و همکار ما رضا ولی‌زاده.
اما رسیدیم به بخش دوم بررسی مطبوعات و این بار به جای صفحه اول روزنامه‌ها به برخی خبرهایی که در صفحات میانی بهشون مفصل پرداخته شد می‌پردازیم. باز هم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم از کانادا. شهرام، خبرگزاری رسمی در ایران از کشته شدن معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اثر سوء قصد مسلحانه خبر دادن. این خبر چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز بیشتر روزنامه‌ها این خبر رو منتشر نکردن، احتمالاً به دلیل اینکه در ساعات شب رخ داده و خبر به اغلب روزنامه‌ها نرسیده یا هنگامی رسیده که زمان چاپ روزنامه‌ها گذشته. اما دو روزنامه آرمان و شرقی خبر رو منتشر کردن. روزنامه آرمان نوشته که صفدر رحمت‌آبادی، معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، شامگاه گذشته در حالی که در حوالی خیابان گلبرگ در شرق تهران در حال حرکت بوده، توسط یک فرد ناشناس آماج گلوله قرار گرفته و کشته شده. البته روزنامه آرمان یادآوری کرده که فرمانده نیروی انتظامی دستور رسیدگی سریع به این پرونده رو صادر کرده و برخی از مقام‌های قضایی و امنیتی هم در محل حادثه حاضر شدن تا بررسی بکنن ماجرای کشته شدن این مقام دولتی رو. روزنامه شرق هم علاوه بر همین خبر نوشته که یک فرد ناشناس به گفته شاهدان عینی با اسلحه دو تیر، یکی به سینه و دیگری به سر آقای صفدر رحمت‌آبادی شلیک کرده و ایشون رو از پای در آورده. صفدر رحمت‌آبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دوره آقای احمدی نژاد هست و در سال 90 به این سمت منصوب شده بود.
اما سومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان هم نتونست رأی اعتماد مجلس رو کسب کنه. روزنامه‌ها چه ارزیابی از این رویداد در صفحات میانیشون دارن؟
امروز روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به سومین وزیر پیشنهادی آقای روحانی، یعنی نصرالله سجادی، رو مقاومت مجلس در مقابل دولت آقای روحانی توصیف کرده. این روزنامه در این حال نوشته که آقای روحانی هم در مجلس سخنان شریف اللحنی بیان کرده و گفته که مردم در 24 خرداد به خشونتگرایی، افرادگرایی و تندروی نگفتند و مجلس باید این صدا رو بشنوه. البته روزنامه جهان صنعت از قول محمد علیپور، نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی، نوشته که همین سخنان آقای روحانی و در این حال استعفای آقای نصرالله سجادی همزمان با استعفای نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم از دلایل عدم رأی اعتماد به ایشون بوده. روزنامه شرق هم گزارشی در این باره منتشر کرده و علاوه بر اون آقای احمد شیرزاد در یادداشتی انتقاد کرده از رفتار حسی اصولگرایان و گفته که بعد از انتخابات 24 خرداد 92 شماری از اصولگرایان تندرو که دچار شوک شده بودند در حال خارج شدن از شوک هستند و از همه ابزارها برای مقاومت در برابر تغییر شرایط استفاده می کنند. غیر از این، روزنامه کیهان هم از انتقاد نمایندگان به سخنان آقای حسن روحانی در مجلس خبر داده و نوشته که برخی از نمایندگان اصولگرا گفتند که سخنان آقای روحانی متکبرانه بوده در مجلس و به همین دلیل مجلس به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.
و روزنامه قانون یه میزگردی رو منتشر کرده درباره چالش‌های پیش روی دولت حسن روحانی. جزئیات بیشتر درباره این میزگرد و بحث‌های مطرح شده در اون چیه؟
این میزگردی که در روزنامه قانون برگزار شده، سه نفر درش شرکت داشتن. آقای محسن غنانی هست، اقتصاددان، آقای سعید محیط‌فر، جامعه شناس، و آقای ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی و پیشتر از اعضای شورای سردبیری روزنامه رسالت بوده آقای ناصر ایمانی. هر سه این کارشناسان در این میزگرد تأکید کردند که آقای روحانی و دولت ایشون نتونسته در نزدیک به 3 ماه گذشته از فرصت و اعتمادی که مردم به دولت آقای روحانی داشتند استفاده بکنه. به ویژه آقای ناصر ایمانی تأکید کرده که حتی آقای محمد خاتمی و آقای احمدی نژاد به درستی تونستن از انتخابات و نتایج حاصل از انتخابات استفاده بکنن و جریانی رو در کشور ایجاد بکنن، اما آقای روحانی نتونست این کار رو انجام بده. آقای محسن رنانی تأکید کرده که آقای روحانی فکر نمی کرد که مشکلات اقتصادی تا این حد عظیم و فاجعه بار باشه و فکر می کرد که خیلی زود می تونه در عرض 3-4 ماه بخشی از مشکلات اقتصادی رو حل کنه. اما به گفته ایشون حالا که آقای روحانی قدرت رو در دست گرفته با فاجعه بیشتر آشنا شده و آقای معیدفر هم تاکید کرده که نخبگان باید درباره بحران‌ها حرف بزنن و دولت باید این اجازه رو بده و از نخبگان هم استفاده بکنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
و با سپاس از رضا ولی‌زاده که سوالاتی را مطرح کرد در ارتباط با آنچه در روزنامه‌های امروز صبح ایران انتشار یافته بود. اما مطبوعات مهم غرب گزارش‌های مشروعی را به توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 اختصاص داده و از زوایای مختلف بررسی دلایل آن و واکنش‌های کشورهای منطقه و جمله اسرائیل پرداختند. خلاصه ای از مجموعه این گزارش‌ها را از همکار ما نادر صدیقی بشنوید.
روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مونیتور در تشریح دلایل مخالفت فرانسه با توافق‌های مقدماتی اتمی در کنفرانس ژنو 2 از قول لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نوشته است که پاریس به چند دلیل مایل به امضای توافقی که وی از آن با عنوان گولزنک یاد کرده نشده است. آقای فابیوس توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نداده، ولی از سخنان وی چنین برمی آید که توافق مقدماتی خیلی به سود دولت ایران بوده و این موجب نگرانی عمیق شده است. نگرانی که اسرائیل و کشورهای خاورمیانه و تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا هم آن را ابراز کردند. در زمینه نگرانی شدید اسرائیل، واشنگتن پست میگوید که مقام‌های اسرائیلی مخالفت خشمگنانه‌ای را در مورد توافق‌های مقدماتی با جمهوری اسلامی ابراز کردند و آشکار ساختند که دولت اوباما به دلیل توافق با سرسخت‌ترین دشمنش به بهای نادیده انگاشتن نزدیکترین متحدش در خاورمیانه چشم‌انداز ناراحت کننده‌ای در برابر خواهد داشت. پولیتیکو، روزنامه چاپ واشنگتن، هم در این زمینه می نویسد که تلاش آقای اوباما برای رسیدن به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران می تواند اولویت‌های سیاست خاورمیانه‌ای او را برهم بزند و آتش جنگ اسرائیل و فلسطین را بار دیگر روشن کند. پولیتیکو می افزاید که واکنش خشم‌آلود نخست وزیر اسرائیل به آنچه در گفتگوهای اتمی ژنو می گذرد تقریبا قطعی است که روابط سرد با آمریکا را تیره‌تر خواهد کرد و تلاش‌های واشنگتن برای صلح با فلسطینی‌ها را دشوارتر خواهد ساخت. philly.com روزنامه آنلاین فیلادلفیا اینکوایرر نیز واژه بحران را در روابط آمریکا و اسرائیل به کار برده و تاکید کرده که تنش بین دو دولت از پشت درهای بسته به بیرون درز کرده و سوژه بحث‌های محافل سیاسی شده است. و ما بی بی سی دو گزارش تحلیلی جداگانه در زمینه نگرانی کشورهای متحد آمریکا در منطقه از نتیجه گفتگوهای ژنو و تلاش عربستان سعودی به مسلح شدن به سلاح‌های اتمی منتشر کرده. در این مورد دوم، مارک اوربان، گزارشگر امور دفاعی و دیپلماتیک بی بی سی، در گزارش مشروحی که در برنامه نیوز نایت پخش شد به سرمایه گذاری های عربستان سعودی در پروژه های تسلیحات اتمی پاکستان پرداخته و احتمال می دهد که این ثروتمندترین کشور عربی خاورمیانه بتواند زرادخانه نظامی خود را به چند بمب هسته‌ای مجهز کند. گزارشگر بی بی سی میگوید که عربستان همواره برای مقابله با بلند پروازی های اتمی ایران تکیه کرده، ولی در حال حاضر این امکان وجود دارد که پیش از جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای مجهز شود. یک مقام تصمیم گیرنده در سازمان دفاعی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به خبرنگار بی بی سی گفته است که شاهد گزارش های اطلاعاتی بوده که نشان می دهند پاکستان به نیابت از جانب عربستان سلاح‌های اتمی تولید کرده که آماده تحویل به این کشور عرب هستند. برنامه نیوز نایت بی بی سی از قول یک مقام ارشد پاکستانی هم گفت: فکر می کنید آن پول‌هایی که عربستان در اختیار ما قرار داد برای چه بود؟ مسلماً برای مصارف خیریه نبوده است.
نادر صدیقی گزارش می داد. و آخرین خبر، ائتلاف مخالفان حکومت سوریه بامداد دوشنبه در بیانیه‌ای برای حضور مشروط در کنفرانس ژنو 2 اعلام آمادگی کرد. به گزارش رویترز این بیانیه میگوید نتایج کنفرانس ژنو 2 باید به روند انتقال قدرت در سوریه بیانجامد و قبل از آن زندانیان سیاسی آزاد شوند و امکان دسترسی سازمان‌های امدادی به مناطق محاصره شده فراهم شود. گروه‌های تندروی اسلامگرای مخالف حکومت سوریه حضور در کنفرانس ژنو را رد کردند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا، فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر در ساعت 9:30 با آگاهی می‌رسد.